نفسام تا جون دارم نظر تو باشه، نکنه دلم یه دم از تو جدا شه. نفسام تا جون دارم نظر تو باشه، نکنه دلم یه دم از تو جدا شه. عشق و غم تو مثل خون، عشق و غم تو مثل خون، جاری تو رگم حسین. این نفس ها رو نمیخوام اگه یه روز نگم حسین. عشق و غم تو مثل خون، جاری تو رگم حسین.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
درود عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های ضربان. و قبل از هر چیزی، سال روز 40مین روز یا 40 شهادت نوه عزیز پیامبر اسلام حضرت امام حسین علیه السلام و یاران فداکارشان را در کربلا تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که عزاداری‌های همه مسلمانان در رسای فرزند رسول الله و دیگر شهدای کربلا مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیرند. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری های شما عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه امروز ضربان و میخواییم که با جناب دکتر حسین آریانپور صحبت بکنیم، متخصص محترم بیماری های داخلی. امروز در مورد یکی از مشکلات مهم، یعنی موضوع سوختگی ها، میخواییم که با جناب دکتر صحبت بکنیم. امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت آگاهی و معلومات در مورد سوختگی ها ما را همراهی بفرمایید. قبل از صحبت با دکتر یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاس های دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین و حضور پیدا کردین تا ما در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما رو بشنویم. موضوع برنامه رو دکتر من اعلام کردم و مقدمه هم گفتم، امروز میخوایم که در مورد سوختگی ها صحبت بکنیم تا شنوندگان عزیز برنامه ضربان با پیگیری این برنامه معلومات لازم را در مورد این مسئله کسب بکنن. در خدمت شما هستم دکتر که مقدمه شما رو بشنویم.
سالانه بیش از 100,000 نفر در ایران دچار سوختگی میشن.
خیلی بالا به نظر میرسه،
آمار خیلی بالا. البته خب سوختگی ها در جای مختلفی داره، به طور مجموع آماری که دادن بیشتر 100,000 نفر در ساله.
بله.
که متاسفانه باز از این حدود 100,000 نفر 1/4 تا 1/3 موارد کل سوختگی و تعداد 50% از افرادی هم که سوختگی درجه بالایی دارن، یعنی 40 تا 70% سطح بدنشون سوختن، دچار مرگ میشن.
بازم
آمار
خیلی بالاست.
مرگشون خیلی بالاست.
بله.
که خب در سوختگی های این تعدادی که حالا میسوزن بیشترین مواردشون سوختگی های ناشی از آتش سوزی و برق گرفتگیه و در اطفال هم بیشتر اتفاق میفته و دو سوم موارد سوختگی هم در اثر، یعنی بیشترین علت موارد سوختگی به علت مایعات داغ و بقیه هم به علت آتش سوزی و برق گرفتگی. یعنی آتش سوزی و برق گرفتگی تعداد موارد مرگشون خیلی زیاد هست، اما میزان علت سوختگی با مایعات داغ بیشترین و شایع‌ترین علت سوختگی بوده.
بله.
خب حالا میگیم پوست حدود 15% وزن بدن رو تشکیل میده، اما خود پوست در تمام بدن پخش هست، یعنی سوختگی که بخواد ایجاد بشه در تمام بدن و هر جایی از بدن امکان سوختگی هست. خود پوست از 3 لایه تشکیل شده، خود لایه اپیدرم هست و لایه درم هست و هایپودرم. لایه اپیدرم لایه شاخیه که خب دیده میشه به ظاهر، به چشم دیده میشه، و لایه محافظ هست، حالا محافظت از تمام نفوذ باکتری یا نفوذ موادی که در سطح پوست هستش، و همچنین جلوگیری میکنه از تبخیر مایعات داخل بدن. بعد لایه دوم لایه درم هست که خب اعصاب، عروق و فولیکولهای مو و غدد درشون جا داره، و مهمترین چیزی که تنظیم درجه حرارت بدن و مکانیزم های دفاعی بدن هم در این لایه درم یا لایه دوم پوست هست. لایه زیری هم که خب لایه هایپودرم هستش، لایه‌ای که خب بافت‌های عمیق‌تر بدن درشون قرار داره، لایه چربی که در قسمت پوست وجود داره در لایه هایپودرم دیده میشه.
بله.
تماس کوتاه مدت پوست با دمای 45 درجه به ندرت باعث سوختگی میشه، اما اگر بیشتر از 50 درجه باشه، بیشتر از 50 درجه بستگی به مدت زمان تماس هم داره، ممکنه باعث ایجاد سوختگی در سطح بدن بشه.
بله. آقای دکتر شما اشاره کردین که مرگ و میر در سوختگی‌های ناشی از آتش خیلی بالاست. این خود سوختگی ناشی از آتش خیلی خطرناکه یا نه، ما وقتی با آتش دچار سوختگی میشیم سطح سوختگی خیلی بالاست که باعث مرگ و میر میشه؟
خدمتتون بگم که آتش سوزی خب بستگی داره که آتش سوزی در چه منطقه، در چه جایی اتفاق، در چه مکانی اتفاق بیفته.
بله.
دلایل علت مرگی که در آتش سوزی هست به دو دلیله، یکی که سطح سوختگی بدن در اونجا بالاست، دومین علت به علت تنفس ضایعات و هوای آلوده در محل آتش سوزی. چون آتش سوزی وقتی اتفاق میفته مواد مختلفی میسوزه، پلاستیک هست، چوب هست، پارچه هست، مواد مختلفی در حال سوختن در اون مکانی، حال در خونه هست، در کارخونه هست، و این موادی که میسوزن مواد سمی پخش میشه در فضا. تنفس خود این مواد سمی باعث آسیب رساندن به ریه و همچنین سوختگی های داخلی بدن، یعنی خود حرارت خیلی بالا هم که با تنفس وارد بدن میشه باعث سوختگی مسیر تنفسی میشه، که اینا باعث مرگ و میر بیشتری در سوختگی داریم. و بعدش هم که خب چون سطح بدن بیشتر در معرض سوختگی قرار میگیره، احتمال سوختگی های درجه های بالا، درجه 3 و 4 در آتش سوزی های وسیع بیشتر دیده میشه. برگرفتیم هم خب هم سوختگی های عمقی تر ما بیشتر داریم، به علاوه این که اختلالات قلبی هم درشون اتفاق میفته.
بله. آقای دکتر شما اشاره داشتید به درجه بندی، این که درجه 2 و 3 باشه خطرناکتر هست، مبنای این چی هست؟ میشه توضیح بدین؟
این طبقه بندی شدت سوختگی رو ما باید خدمتتون توضیح بدم.
بله.
تعیین شدت سوختگی خب یک برآورد پیش آگهی، یعنی این که ما اول میایم مشخص میکنیم که این طبقه بندی میکنیم این سوختگی درجه چند هست و چه سطحی از بدن سوخته، این نشون میده که پیش آگهی این سوختگی چطور هست.
بله.
یعنی پیش آگهی خوب هست یا پیش آگهی از ابتدای امر بده و امکان مداخلات درمانیمون رو باید چطوری باشه.
بله.
پس طبقه بندی خیلی برامون اهمیت داره. یه طبقه بندی رو یکی بر اساس عمق سوختگی و یکی بر اساس وسعت سوختگی طبقه بندی میکنی.
بله.
حالا خب عمق سوختگی رو ابتدای عام توضیح میدم، بعد سطح سوختگی رو. عمق سوختگی خب به 3 طبقه یا بعضی از پزشکان و اساتید به 4 طبقه تقسیم بندی میکنن. طبقه 1 با با قرمزی و درد و ورم محل سوختگی مشخص میشه که بعد از یک هفته بدون درمان اکثر اوقات اینا بهبودی پیدا میکنن. درجه دو ما گرفتاری لایه اپیدرم یا لایه سطحی پوسته داریم و درجاتی از لایه دوم یا همون لایه درم هم داریم. درجه یک فقط اپیدرم، سوختگی سطحی اپیدرم هستش. درجه دو پس گرفتاری قسمت از سطح پوست و قسمت درم پوست هم گرفتار میشه. قرمزی داریم، ورم خیلی شدید داریم یا گاهی اوقات ممکنه همراه با تاول باشه و سطح مرطوب منطقه سوختگی داریم. در اینجور موارد با درمان در طی 2-3 هفته پوست ترمیم پیدا میکنه و ممکنه هم یک مقداری از عروق و اعصاب هم در اینجا آسیب ببینه که این بستگی باز به وسعت پوست و منطقه گرفتاری در پوست هم داره. درجه 3 که خب کل اپیدرم سوخته میشه، درم و قسمت‌های از زیر درم یعنی هایپودرم هم گرفتار میشه که خب قسمت‌های عضله و استخوان رو بعضیام در اینجا میان میگن که این درگیری استخوان و ماهیچه رو بیان تقسیم بندی کنیم به درجه 4. بعضی از اساتیدن که خب میگن نه این کلا میشه درجه 3. در اینجا موارد پوست کاملا چرمی شکله و خشکه. چون در این درجه های بالا 3 به خصوص و 4 اعصاب سوخته، بیمار ممکنه هیچ دردی رو احساس نکنه.
بله.
بعد حالا خب بستگی داره که این چه اتفاقی بیفته و چه منطقه گرفتار بشه، درمانش هم بستگی به اون منطقه درگیری داره.
بله. خب دکتر، قبل از اینکه وارد این بحث درمان شویم، بحث تقسیم بندی بر اساس وسعت شویم، خبری از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم با این بحث در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستیم.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. یک بار دیگر با این حسینی را تسلیت میگیم و راه‌های ارتباطی برنامه را با شما عزیزان اعلام میکنیم که بتونین سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر حسین آریانپور بودیم و در مورد سوختگی ها، خطرش و مهمتر از همه درجه های سوختگی از نظر شدت و عمقش بحث شد که البته این مسئله از جهت پیگیری و درمان و اقدامات معالجوی و مراقبت ها بسیار مهم هست که سوختگی هر قدر که درجهش زیادتر باشه خطرش بیشتره و معالجه و درمانش هم وقت و زحمت بیشتری را نیاز داره. خب دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید، گفتگوی ما را با جناب دکتر حسین آریانپور ادامه میدیم. آقای دکتر آریانپور، بعد از تقسیم بندی سوختگی از نظر درجه و شدت میخواییم که سوختگی ها را از نظر وسعت و سطح پوست سوخته شده هم تقسیم بندی بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
وسعت سوختگی میان کل بدن رو به صورت 100% در نظر میگیرن.
بله.
و هر قسمت از بدن رو 1% رو اختصاص میدن. در مجموع سوختگی رو بر اساس اون میزان درصدی که گرفتار شده تقسیم بندی میکنن. مثال میزنن مثلا قسمت جلوی قفسه سینه، بله، قسمت پشت قفسه سینه، دست ها، پاها، سر، صورت و کف دست، کف پا، اینا رو هر کدوم 1% مشخصی رو اختصاص میدن بر اساس جدولی که تعیین شده از قبل و بر اساس این میان میگن 50% سطح بدن سوخته و تقسیم بندی رو بر این اساس انجام میدن که خب حالا درصد 30% هست، 30 تا 70% و بالای 70% که حالا در جای خیلی بالاتری از سطح سوختگی هست.
بله.
این دوتا با همدیگه یعنی عمق سوختگی و وسعت سوختگی پیش آگهی و پروتکل درمانی رو برای این فرد سوخته شده معین میکنه.
بله. خب آقای دکتر، برسیم به بحث نحوه برخورد با سوختگی ها. یک بخشی از کار در مراکز درمانی انجام میشه که خب ممکنه خیلی شنونده های ما با این موضوع سر و کار نداشته باشن. این بحث رو میمونیم برای آخر جلسه امروز که اگر فرصت شد صحبت بکنیم. من سوال رو به این شکل مطرح میکنم که در چه شرایطی لازم هست که بیماری که دچار سوختگی شده خیلی سریع و یک مرکز درمانی رسانده شود و با کارهای درمانی در یک مرکز مجهز درمانی انجام شود، و در چه شرایطی میشه اینا را در خانه کنترل کرد، یک سری کارا برایشان انجام داد تا اینا بهبود پیدا بکنن؟
خدمتتون عرض کنم که در مواردی که سوختگی درجه پایین است، یعنی درجه یک، وسعت سوختگی کمتر از 5-10% باشه،
بله،
ما این رو در درمان سرپایی اصلا نیاز به درمان نداره. ما سوختگی آفتاب سوختگی درجه های پایین هستن، اکثرا طبقه بندی با درجه یک میشن، سوختگی درجه یک داریم و عمق سوختگی در دستا و پاها بیشتر، این آفتاب سوختگی رو ما خیلی شایع داریم، نیاز به اقدام خاص درمانی نداره، میتونن به طور سرپایی استفاده کنن. اما از همه مهمتر در آفتاب سوختگی ما پیشگیری رو بهتر از درمان میگیم. میگیم اگر افرادی در محیط بیرون کار کنن یا بالاخره در ارتباط مستقیم با آفتاب هستن، بهتره از کرم های ضد آفتاب استفاده کنن که سوختگی ایجاد نشه.
بله.
چون سوختگی عوارض بعدی خواهد داشت، یعنی آفتاب سوختگی حالا به طور موضعی و یک بار دو بار اونقدر مشکل ساز نخواهد بود، اما اگر مداوم باشه و یک فردیه که مداوم در زیر آفتاب هست و سوختگی ایجاد میشه، اینا ممکنن تغییرات سلولی در خود بافت ایجاد بشه، در پوست ایجاد بشه و فرد رو مستعد میکنن به سرطان های پوست. پس ما پیشگیری رو در این موارد پیشنهاد میدیم.
بله.
اما اگر در مواردی که سوختگی در افراد مسن هست، سوختگی در اطفال هست و درجه های بالاتر، یعنی عمق بیشتری داریم، درجه دو و درجه سه، حالا چهار هم که خب بالاخره مشخص میشه، در اینجا و وسعت سوختگی بیشتر از 20% هست، بیشتر از 20%، حتما باید اقدامات درمانی ابتدایی که انجام میشه، مراقبت از پوست، مراقبت از زخم، بعد حتما باید مراجعه کنن به درمانگاه ها و به بیمارستان های سوختگی.
بله. خب ما دوست داریم که وارد بحث نحوه برخورد با سوختگی ها در منزل شویم. این بخشی که در واقع شما میگید خیلی نیاز نیست که به مراکز درمانی مراجعه شود، برای برخورد با این سوختگی ها چه نکاتی باید رعایت شود؟
اقدام خاصی اینه که اولا در برخورد با یک سوختگی درجه پایین، اول از اون معرض، اون با یک آب جوش سوخته شده، اولا که اون محیط رو باید اولا خوش کنیم، فرد رو از اون محیط سوخته خارج کنیم، بعد با آب سرد، با آب سرد و ولرم، آب سرد یعنی نسبت به اون آب جوشی که سوخته شده، فرد حتما دستاش رو یا همون منطقه حتما شستشو بدیم با آب سرد.
فرق
آب
یخ سوختگی با چی باشه، با آب جوش باشه، با آتیش باشه، هیچ فرقی نمی کنه.
فرق نمی کنه، نخیر، با آب سرد از همه بهتر است، چون ما در یک سوختگی سه منطقه ایجاد میشه، یک قسمت از پوست که سوخته شده سه منطقه ایجاد میشه. منطقه مرکزی منطقه انعقادیه، یعنی سلول های سوخته شده در اون منطقه کاملا از بین میرن و امکان ترمیم همون سلول ها وجود نداره، یعنی سلول مرده شده است. منطقه کناریش منطقه حاله قرمز رنگی ایجاد میشه، اینا مناطقی هستن که سلول ها تغییراتی ایجاد شده اما از بین نرفتن.
بله.
و منطقه لایه کناری تر و اطراف تر که این منطقه‌ای که امکان کاملا بهبودی در این منطقه وجود داره، پس باید سعی کنیم که منطقه دوم رو براشون کمتر کنیم، که وقتی با آب سرد اون منطقه سوخته شده شستشو داده میشه، این منطقه دوممون وسعتش کمتر میشه.
بله.
پس استفاده از خمیر دندان اینا مناسب نیستن، چون ممکنه در سوختگی های عمقی تری که ایجاد شده، حالا در منطقه کوچیکی هست منطقه عمقی تری ایجاد شده، اینا باعث اختلالاتی در خود سلول ها بشن و مشکلات بعدی رو، عفونت های بعدی رو براشون ایجاد. پس بهترین کار اینه که با یک حوله یا یک دستمال خیس شده اون منطقه رو بپوشونیم براشون.
بله. من حتی گاهی دیدم و شنیدم که برای اینکه در واقع وسعت سوختگی رو کم بکنن یا او سوزش رو تسکین بتن، گاهی سیب زمینی رنده شده میمونن روی سطح سوختگی برای که به هر حال
خیلی توصیه نشده. آره اینا کاری این که خب ممکن در منزل توصیه شده باشه، حالا بزرگترها توصیه کردن، اما بهترین کار شستشو با آب سرد. استفاده از یخ و آب یخ زده ممنوعه، چون منطقه نکروز یا منطقه مرکزی رو بیشتر میکنه. پس استفاده از یخ در سوختگی ها براشون ممنوع. بهترین چیز آب سرد است.
بله. خب آقای دکتر، این نحوه برخورد در منزل بود در ارتباط با یک سوختگی. طبیعتاً بحث رعایت بهداشت هم خیلی اهمیت پیدا میکنه در سوختگی ها، به خاطری که سطح پوست برداشته میشه و اینا به شدت مستعد میشن برای انواع عفونت ها. حتی در سوختگی های درجه پایین هم ممکنه چنین اتفاقی بیفته.
بله.
اما اینا وقتی به مراکز درمانی مراجعه میکنن، به بیمارستان مراجعه میکنن، معمولا چه اقداماتی اونجا برای اینا انجام میشه که اولویت داره و خیلی مهم هست؟
مهمترین مطلبی که در سوختگی هایی که مراجعه داشته باشن به بیمارستان ها و درمانگاه ها، عوارض خود سوختگی یک کنار هست، سطح پوست که سوخته یک کنار، عوارض ناشی از سوختگی و مرگ و میرهایی هم که اتفاق میفته بیشتر از همه در عوارض هستش.
یعنی دقیقاً من اینم می‌خواستم سوال بکنم خدمت شما که بیماری را با سوختگی میارن به مراکز درمانی و بعد اینا در بخش سوختگی بیمارستان‌ها فوت میشن، در حالی که انتظار اینه که مریضی که آوردن به بیمارستان خوب شود. او بحث عوارضی که شما اشاره می‌کنین دقیقاً به این بحث برمیگرده و یک مقدار ذهن شنونده‌های ما رو روشن می‌کنه که این عوارض به هر حال در بیمارستان براشون ایجاد میشه، چون اینا بعد از سوختگی بلافاصله در محیط بیمارستان خواهند بود. دوست داریم این بحث را از زبان شما بشنویم که شنوندهای ما یک مقداری روشن شوند، قانع شوند ان شاء الله.
سوختگی خدمتتون عرض کنم، خب خود سطح سوختگی سوخته یه قسمت هست که خب بحث خواهیم کرد. در مورد عوارضی که سوختگی ها به خصوص سوختگی های با وسعت بالا و سوختگی های با عمق بیشتر اتفاق افتاده،
بله،
مهمترین چیز اختلالات آب و الکترولیت هاست. یعنی به علت سوختگی و به علت اینکه اون سطح اپیدرم، این سطح شاخی پوست و لایه محافظ پوست از بین رفته، امکان تراوش مایعات از عمق بدن، این از بافت‌ها به بیرون وجود داره و این آب از دست میره. وقتی بدن دچار کم آبی میشه، اختلالات کم آبی برای بیمار ایجاد میکنه.
بله.
بعد از اون اختلالات قلب عروقی در سوختگی ها خیلی مهم هستن که ممکنه خب بیماران به علت قلب عروق از بین برن، سطح بدن سوخته، بیمار دچار کم آبی شده. افرادی که افراد مسن، چرا ما میگیم افراد مسن و اطفال رو حتما باید بستری بشن و اقدامات درمانی در درمانگاه یا بیمارستان های سوختگی براشون انجام بشه؟ چون افراد مسن قلب کاملا نرمال و حالا اون از نظر قدرت قلبی ممکنه ضعیف باشن، با کم آبی که ایجاد میشه اختلالات قلبی و یک مشکل قلبی در فرد ایجاد میشه و باعث مرگ و میر به علت مشکل قلبی میشه. در مشکلات ریوی، اختلالاتی که به علت سوختگی، همونطور که توضیح دادم، به علت تنفس موادی که در محیط سوختگی هست ممکنه باعث آسیب رساندن و یا خود هوای خیلی داغی که از سوختگی تنفس میکنه باعث آسیب رساندن به حالا حنجره، شش و موارد پایین‌تر سیستم تنفسی بشه، باعث اختلالات مرگ به علت اسپاسم‌ها یا انقباضات خود حنجره و باعث خفگی خود فرد بشه. فرد از سوختگی نمیمیره، از اختلالات ریویش میمیره.
بله.
و یکی از مهمترین عوارضی که ایجاد میشه در سوختگی ها مشکلات کلیوی. اگر بدن با کم آبی مواجه میشه و در این جور موارد تأمین آب بدن اتفاق نیفته برای فرد، یعنی دیرتر مراجعه کنند با وسعت سوختگی بالا، حجم آب بدن کم بشه، میاد آسیب میرسونه به خود کلیه و کلیه نارسا میشه. ما بیمارانی داریم که به سوختگی خوب شدن، اما به علت اینکه حالا اقدام درمانی مناسبی براش انجام نشده
یا دیر انجام شده
کلیهاش نارسا شدن و فرد تا آخر عمرش داره دیالیز میشه. و بعد یک مشکلات گوارشی به علت استرس سوختگی که ایجاد میشه ممکنه باعث خونریزی های گوارشی در معده یا زخمایی که در خود معده ایجاد میشه. پس اینا عوارضی هستن که به دنبال سوختگی داریم. عارضی هم که خب در خود سوختگی ایجاد میشه به علت آسیب رسیدن به خود بافت پوست حالا اپیدرم و درم، اینا ممکنن باعث عفونت های بعد از سوختگی بشن که این خیلی مهم است و یکی از عوارضی که ایجاد مرگ و میر در افراد سوخته شده میشه عفونت ها و بحث سپسیس یا به قول معروف پخش شدن عفونت در خود خون است و باعث مرگ و میر در افراد سوخته شده.
به نظر میرسه مهمترین عامل همین بحث عفونت ها باشه در مرگ و میر، که شدت عفونت اقدر زیاد هست که آنتیبیوتیک هایی هم که تجویز میشه جواب نمیده معمولا در مراکز درمانی.
بله. علت شایع مرگ و میر عفونت هاست.
بله. سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقت گذاشتید و در خدمت شنوندهای خوب برنامه ضربان بودید. با شما خداحافظی میکنیم.
بنده با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
سپاس از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی مرا در جرفای بیکران الفت خود هم نشین کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یارانه همدل اربعین حسینی را با شما و تمام عاشقان حسین ابن علی علیه السلام تسلیت و تحیات میگیم.
للوفا شيلوا رايتنا حتى الملايك تزدحم
والمسيرة عندنا خطوة رقية بالمشي طول خطواتنا
لا نستراح من التعب قوموا ناداتنا لا نستراح من التعب قوموا ناداتنا يا ناس واحنا وفايا يا عباس زينا مشايا
شنونده برنامه در وادی نور هستید. از رادیو دری میتونین برای برنامه خودتان پیام بفرستین. در افغانستان با شماره 0794-717144، در ایران 3800-226. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
در وادی
واژه های نو. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام حسین علیه السلام می‌فرمایند: ما اهل بیت کسانی هستیم که علم قرآن و بیان آن چه در آن است نزد ماست و آن چه در نزد ماست نزد هیچ یک از آفریدگان خدا نیست، زیرا ما محرم راز خداییم. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
کلمه آخر که در قرآن 39 بار تکرار شده به معنای دیگر و دیگری است. این کلمه اولین بار در آیه 27 سوره مائده در بیان حکایت هابیل و قابیل آمده.
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر.
آن دو قربانی کردند، از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. این عبارت هم دو بار در قرآن تکرار شده، آیه 213 شعرا و 88 قصص.
لا تدع مع الله اله اخر.
با وجود خدا معبود دیگری را مخوان. مؤنث کلمه آخر کلمه اخرا است که 26 بار در قرآن تکرار شده. مثلا این عبارت معروف 5 بار در آیات متعدد قرآن آمده.
لا تزر وازره وزر اخرى.
هیچ کس بار دیگری را به دوش نمی کشد. جمع کلمه آخر و اخرا اخر است، مثل آیه 185 سوره بقره.
و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر.
هر کس بیمار است یا مسافر است و در ماه رمضان نمیتواند روزه بگیرد، به همان تعداد از روزهای دیگر روزه بگیرد. دوستان عزیز، ممنونم از این که در این بخش از برنامه همراه ما بودید. خداوند بزرگ و منان یار و نگهدارتان.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام. تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الامی. تجري في دار السلام، مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام، مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز و در این برنامه با لطف الهی با 74مین سوره قرآن کریم آشنا می شویم، سوره مبارکه مدثر. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، در اواخر جزء 29 قرآن است و 56 آیه دارد. نام این سوره مدثر است که از آیه اول این سوره گرفته شده است. قرآن دوستان عزیز، مزمل و مدثر و معنای جامع به خود پیچیده و کسی گفته می شود که رو انداز بر روی خود انداخته و خوابیده، و منظور از این دو کلمه وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. خداوند در آغاز سوره مبارکه مدثر که در ابتدای بعثت نازل شده می فرماید: برخیز و به مردم هشدار بده. بعضی از مردم به غلط نام این دو سوره را بدون تشدید حرف دوم می گویند، یعنی به جای مزمل می گویند مزمل و به جای مدثر می گویند مدثر.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار، طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
قرآن دوستان عزیز، بنابر روایات و منابع تفسیری، آیات از سوره مدثر درباره ولید ابن مغیره نازل شده است. قریش در دارالندوه جمع شدند تا در مورد مقابله با پیامبر اسلام تصمیم بگیرند، و ولید که با عقل و درایت مشهور بود، آنان را به این ترغیب کرد که حرفهایشان را درباره پیامبر یکی کنند. قریش تصمیم داشتند آن حضرت را شاعر، کاهن و یا دیوانه بخوانند، اما ولید ابن مغیره گفت هیچ کدام اینها مناسب او نیست، چرا که آیات قرآن نه شبیه شعر است، نه شبیه سخنان کاهنان و نه شبیه به حرفهای دیوانگان. بگویید کلام محمد سحر است، برای اینکه با این سخنانش دل انسان را به سوی خود جذب می کند. پس از آن قریش در برخورد با پیامبر گرامی اسلام ایشان را ساحر خطاب می کردند. این رفتار رسول خدا را ناراحت کرد و خداوند آیات 11 تا 25 سوره مبارکه مدثر را در این باره نازل فرمود.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
عزیزان، موضوعات سوره مبارکه مدثر بر چند محور دور می‌زند که عبارتند از دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قیام و ابلاغ آشکار و صبر و استقامت و آمادگی در این طریق، تاکید بر امر رستاخیز از طریق سوگندهای مکرر، هشدار به کافران و بیان صفات دوزخیان، همانهایی که به مقابله با قرآن برخواسته و به استعزای حق پرداختند، بیان ارتباط سرنوشت هر انسانی با اعمال او و نفع هر گونه افکار غیر منطقی در این زمینه، قسمت از ویژگی های بهشتیان و دوزخیان و سرنوشت هر کدام از آنها.
کل نفس بما کسبت رهینه الا
سپاسگزاری میکنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه با شأن نزول آیه 60 سوره نساء آشنا میشیم.
داستان آیات.
بین یکی از یهودیان مدینه و یکی از مسلمانان منافق نزاعی رخ داد. آنها بنا را بر این گذاشتند که یک نفر امین و عادل را با عنوان داور در میان خود انتخاب کنند. همه انتظار داشتند که فرد مسلمان داوری پیامبر را مطرح کند و مرد یهودی زیر بار داوری پیامبر نرود. اما برخلاف تصور همه، مرد یهودی چون به عدالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اطمینان داشت، گفت: من به داوری پیامبر شما راضیم، چرا که می دانم محمد به عدالت رفتار می کند و اهل رشوه نیست و در قضاوت ستم روا نمی دارد. در مقابل، مرد به ظاهر مسلمان داوری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را رد کرد و گفت: من داوری کعب ابن اشرف یهودی را می پذیرم. کعب از بزرگان و ثروتمندان یهود در مدینه بود که عموماً در مقابل پیامبر اکرم قضاوت می کرد و به دشمنی با ایشان مشهور بود. مرد منافق می دانست کعب اهل رشوه است و با هدیه می تواند نظر او را به سوی خود جلب کند. در این میان آیه 60 سوره نساء نازل شد.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند
به آنچه از کتابهای آسمانی که بر تو و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند، ولی میخواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند، با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند، اما شیطان میخواهد آنان را گمراه کند و به بیراهه‌های دور دستی بیفکند.
خداوند با سرزنش کردن چنین افرادی با آنان اخطار کرد که رجوع به حکام باطل و داوری خواستن از طاغوت با ایمان و خدا و کتب آسمانی سازگار نیست و انسان را از مسیر حق و بیراهه می برد. دوستان گرامی، امام حسین علیه السلام ضمن آگاهی از اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی عصر خود ضرورت رجوع به قرآن و سنت پیامبر را برای مبارزه با زشتی‌ها مورد تأکید قرار داد. قرآن در رابطه با ضرورت اصلاح امور جامعه آموزه‌های مهمی چون قانون امر به معروف و نهی از منکر دارد. مرحوم علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در این مورد می نویسد: اصلاح اجتماع مردم مهمترین چیزی است که اسلام با آن توجه دارد. قرآن کریم و منظور برپایی جامعه سالم و انسانهایی با فضیلت بر نظارت عمومی و همگانی همه افراد جامعه بر رفتار یکدیگر تأکید می کند و می فرماید که این نظارت با امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود. در سوره آل عمران آیه 104 می‌خوانیم: باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند، آنها همان رستگارانند.
یا رب قد ضاقت علی ملامحی و باقی وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا حسبي بي أنك خالقي رحمني
يا رب قد ضاقت علي ملامحي وباقي وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا
حسبي بأنك خالقي رحماني
قد جئت أطرق باب عفوك طالبا غفرانا ذنبي أرتقي لجناني قد جئت أبكي عند بابك طالبا غفرانك السامي بكل جناني أنت الرحيم بنا وعفوك شامل فاشمل بعفوك دمعتي وبياني أنت الكريم وما رادت يا دمرين قد جاء.
تشکر از شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستید. با تلاوت آیات 12 و 13 سوره ممتحنه با صدای استاد عبدالباسط گوش می سپاریم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان
صلی علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 و 13 سوره ممتحنه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز و یاران گرامی، خوشحالیم که همچنان در جمع ما هستین و شنونده برنامه در وادی نور. تشکر از یک یکتان که با لطف و مهر پیام میفرستین به برنامه در وادی نور. اکبر حسینی از هرات، دوست خوب شنونده ما، سلام تقدیم کردن و تشکر کردن از همکاران خوب ما و گفتن که خیلی وقت است که من شنونده برنامه شما هستم و استفاده کردم از برنامه خوبتان. تشکر جناب حسینی عزیز، خوشحال هستیم که برنامه به دل شما نشسته. یک شعر هم فرستادن که خدمت شما تقدیم میکنم. نوشتن که گویای بی زبان که گلویت پر از صداست، معنای حرف های تو در سینه که هاست. آرامشی که میدهیم وقت خواندنت، مانند حال یافته چشمه بقاست. با چه بسنجمت، با چه چیزت مثل زنم، وقتی به بیمثالی تو صاحبت گواست.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو. ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأروي منه ظمآنا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 52 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون.
آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازند؟ در این آیات و نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند.
در آیات برنامه قبل آمده بود که عده‌ای نعمتها را به علم خود نسبت می دادند. این آیه در رد این دیدگاه نادرست می فرماید اصل رزق از جانب خدا و به دست اوست، لذا این گونه نیست که هر که علم داشته باشد به رزق و روزی می رسد. البته انسان موظف به کسب علم و دانش و سعی و تلاش در امور زندگی است و خداوند افراد جاهل یا کاهل و بی عمل را دوست ندارد. در این حال انسان نباید گمان کند که همه چیز تابع خواست و اراده یا سعی و تلاش اوست. رزق آن چیزی است که در نهایت به انسان میرسد و تابع عوامل مختلف فردی و اجتماعی است و خداوند بر اساس حکمت خود آن را بین مردم تقسیم میکند. مؤمنان خداجو، از این آیه میآموزیم که وظیفه ما سعی و تلاش برای کسب معاش است، اما میزان برخورداری هر کس از رزق تابع حکمت الهی است. و نکته دیگر این که عدالت الهی در رزق به معنای یکسان بودن روزی همه مردم نیست، بلکه خداوند بر اساس عوامل مختلفی که در نظام هستی قرار داده رزق افراد را متفاوت تعیین می کند. البته او از هر کس به میزانی که به او رزق و روزی داده سوال و بازخواست می کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، قلبی شکرن، و دربی شکرن، شکرن یا ربی شکرن.